میکلانجلو آنتونیونی از عشق، زندگی و سینما سخن میگوید.
آخرین فیلمتان، آگراندیسمان را در لندن ساختید. آیا این به خاطر رهایی یا سانسور سینمای ایتالیا درباره برخی صحنه‌های عاشقانه فیلم بود؟
این صحنه‌ها در آگراندیسمان چندان مهم نیست. در ایتالیا جز قطع چند صحنه کوتاه، تمامی فیلم به نمایش درآمد.
تصور نمی‌کنید سازندگان فیلم باید این آزادی کامل را داشته باشند که برهنگی کامل را بر پرده سینما به نمایش درآورند؟
تصور نمی کنم لزومی داشته باشد. مهمترین صحنه های زندگی یک مرد و یک زن در لحظه های برهنه بودن آنان نیست.
به نظر شما چیزهایی هست که نباید آن را بر پرده سینما نشان داد؟
نه. هیچ سانسوری مؤثرتر از آگاهی خود آدم نیست.
چه پیش آمد که لندن را برای ساختن آگراندیسمان انتخاب کردید؟
اتفاقی پیش آمد که به آن شهر بروم. برای دیدن صحنه هایی بود که مونیکا ویتی در مادستی بلیز بازی می کرد. از محیط شاد و در عین حال گستاخ آن شهر خوشم آمد. آدم‌ها انگار کمتر گرفتار قید و بندهای پیش‌داوری شده بودند.
چه گرفتاری‌هایی؟
زیادی آزاد به نظر می‌آمدند. من هیچ احساس غربت نکردم. به نوعی تحت تأثیر قرار گرفتم. شاید چیزی درون وجودم دیگرگون شد.
چگونه؟
من در فهم وجود خودم چندان مهارتی ندارم. اما دیدم آنچه پیش از این برایم جالب بود، حالا زیادی محدود به نظر می‌آید. احساس کردم به تجربه های دیگری نیازمندم. دیدن آدم های تازه و شناخت چیزهای تازه.
کار کردن در کشور بیگانه زیاد مشکل بود.
آگراندیسمان داستان به خصوصی داشت. داستان یک عکاس. کارهای چند عکاس مشهور را دنبال کردم تا کار خودم آسان‌تر باشد. از این گذشته، آدم این فیلم در محیط محدودی در آن شهر زندگی می‌کرد. یک اقلیت روشنفکر.
گذشته از محل تهیه آگراندیسمان، این فیلم چه تفاوت‌هایی با سایر آثارتان دارد؟
در فیلم‌های دیگر کوشش من این بوده است که روابط موجود بین دو تن را دقیقاً بررسی کنم و اغلب رابطه عشقی آنان را و سردی احساس‌هایشان را و غیره و غیره. اما در این فیلم هیچ یک از این درون مایه‌ها یا تم‌ها مطرح نیست. اینجا صحبت از رابطه است بین فرد و واقعیت چیزهایی که او را احاطه کرده‌اند. از داستان‌های عشقی در این فیلم خبری نیست. حتی اگر چنین روابطی را بین مردها و زنهای این فیلم ببینیم. تجربه قهرمان فیلم نه در قلمرو سانتیمانتالیسم است، نه عشق بازی، بلکه درباره رابطه اوست با جهان، با چیزهایی که او در پیش روی خیش می‌یابد. او که یک عکاس است، روزی در پارکی از زن و مردی عکس می‌گیرد، عنصری از واقعیت، واقع خود را بروز می‌دهد. اما واقعیت با مسائلی همراه است که با آسانی قابل توضیح نیست. این فیلم شاید به زن بی‌شباهت نیست. لحظه‌ای که شرحش می‌دهی نابودش کرده‌ای. قصدم این است که فیلمی که بتوان آن را با کلام شرح داد، فیلم ارزشمندی نیست.
آگراندیسمان را نیز مثل بسیاری از فیلم‌های شما می‌شود اثری بدبینانه دانست.
ابداً. چرا که در پایان عکاس بسیاری از مسائل را دانسته است. من جمله این که چگونه بتوان با توپی خیالی بازی کرد، که کاری است بسیار بزرگ.
به این ترتیب معتقدید تصمیم عکاس در پیوستن به گروه بازیگران و به دست فراموشی سپردن قاتل راه حلی است مثبت، برخورد جوانان با مشکلاتشان را خوب بیان می‌کند.
مسلماً درباره مشکلات جوانان فراوان سخن می‌رود، اما خود جوانان مشکلی نیستند. این تحولی است طبیعی. ما که تنها این را می‌دانیم که چگونه کشتار بپا کنیم، حق نداریم آنها را مورد قضاوت قرار دهیم و حتی چیزی به آنها بیاموزیم.
بعضی ها که متجاوز از 30 سال سن دارند، چنین میپندارند که نسل جوان امروزی نسلی است تباه و از دست رفته که نه تنها از زیر بار هر تعهدی شانه خالی میکند، بلکه در مورد هیپی ها معتقدند حتی از واقعیت نیز به دور ماندند. شما مخالفید؟
مطلقا فکر نمی کنم جوانان از دست رفتند. من جامعه شناس یا روانشناس نیستم، اما به اعتقاد من آنها در جستجوی راه تازه‌ای هستند برای شاد بودن. آنها هم متعهدند، اما در راهی مختلف، یعنی به اعتقاد من راهی درست. مثلا هیپی های آمریکا مخالف جنگ در ویتنام و مخالف جانسونند، اما تدارک این مبارزه و مخالفت با عشق و صلح است. تظاهرات آنها بر ضد پلیس با در آغوش گرفتن آنها و گل به سویشان پرتاب کردن است. چگونه می توانید چماق بر سر دختری بکوبید که آمده است بوسه به شما بدهد؟ خب، این هم شکلی از اعتراض است. جلسات مهمانی های هیپی های کالیفرنیا در صلح و آرامش مطلق برگزار می شود. این هم شکلی از اعتراض است. نوعی متعهد بودن. نشان می دهد که خشونت تنها وسیله قبولاندن نیست. این موضوع پیچیده است. پیچیده تر از آن چه به نظر می آید. من نمی توانم کاملا آن را توضیح دهم چون هیپی ها را کاملا نمی شناسم.
بیگانگی یا به شکل فردی و یا جمعی موضوع فیلم های شماست.
من چون این فکر نمی کنم. این دیگرانند. از بیگانگی نمی توان تعریف مشخصی به دست داد. این کلمه در نظر مارکس یا هگل و یا فروید مفاهیم مختلفی دارد. سوالی است در حوزه فلسفه و من فیلسوف یا جامعه شناس نیستم. کار من قصه گویی است، راوی تصویرها بودن، نه چیز دیگر. من اگر درباره بیگانگی فیلم می‌سازم برای اینکه این واژه خیلی مهم را به کار برده باشم، این مربوط می‌شود به آدم‌های قصه فیلم، نه خودم.
اما آدم‌های فیلم‌های شما گرفتار مشکل ارتباطند. چشم انداز صنعتی. مثلا در فیلم صحرای سرخ شما، کوی دیگر جایی برای احساسات بشری باقی نمی‌گذارد. به نظر می رسد این نوعی سلب انسان بودن از آدم های فیلم است.
آنچه درباره انسان است هرگز غیر انسانی نیست. من بخشی از صحرای سرخ را در طول جاده‌ای فیلم برداشتم که نیمی از افق پوشیده از خط درخت های کاج بود. گرچه زود محو می شوند. اما نیمه دیگر خط بلندی بود از کارخانه ها، دودکش ها، سیلوها، ساختمان ها و ماشین ها. احساس من این بود که آسمان سرشار از ساخته های دست انسان با رنگ های خودشان، بسی زیباتر و سرشارتر و هیجان آورتر از خط طویل و متحدل شکل سبز رنگ کاج هاست که در پشت سرشان آدم توهی بودن طبیعت را احساس می کند.
اغلب مردهای فیلم های شما با واقعیت های تازه صنعتی تا آنجا که به کارشان ارتباط پیدا می کند به آسانی رابطه پیدا می کند. اما در روابط عشقیشان، در اقدام به کاری یا تحمل یک گرفتاری روحی ناتوانی نشان می دهند. مقایسهشان کنید با قهرمانان زن فیلم هایتان. با مقایسه اینها مردها ضعیف و فاقد شهامتند.
منظورتان چیست؟ شما معتقدید که یک وابستگی دلخواه بین یک زن و یک مرد وجود دارد؟ شما واقعا فکر میکنید که مرد باید قوی، عضلانی و مسلط و زن باید شکننده، مطیع و حساس باشد؟ این یک فکر قراردادی است. واقعیت کاملا عکس این است.
از اینکه یک بار گفته بودید زنها خود را زودتر با محیط تطبیق می دهند، منظورتان این است که زنها به طبیعت نزدیکتر پس قوی ترند؟
گفته بودم زنها تصفیه‌گر ظریف واقعیتند.
این را هم گفته اید که زنها را بهتر از مردها می شناسید. چرا؟
این مربوط می شود به طبیعت آدم. روابط صمیمی با زنها داشتم، نه مردها.
زنهای ایتالیایی که شما می شناسید، طبیعت دیگری نسبت به زنهای سایر ملیت‌ها دارند؟
بله، حتما.
چطور؟
دارد ابلهانه می‌شود. این بحث به آن بی‌مزدگی‌هایی می‌کشد که زنهای فرانسوی حسابگرند، زنهای ایتالیایی غریزی‌اند، انگلیسی‌ها گرمند. زنهایی که من دوست دارم بی‌اعتنا به ملیتشان، همگی کم و بیش چنین کیفیت‌هایی را دارند. شاید این است که آدمی به جستجویشان می‌پردازد. یعنی تیپ به خصوصی را می‌پسندی و بعد به جستجویش می‌روی. من همیشه در این فکر بودم که زنهای دیگر کشورها را بهتر از زنهای کشور خودم می شناسم. یادم می آید زمانی که پسر بچه‌ای بیش نبودم، از این فکر عصبانی می شدم که زنهای آلمانی یا آمریکایی یا سوئدی را نمی شناسم. الان امیدم این است که زنهای فیلمهای من دست کم اقل وجه اشتراکی را با زنان سایر کشورها داشته باشند. زیرا گذشته از هر چیز، مسائل کم و بیش یکی هستند.
قهرمانهای زن فیلمهاتان به طور طبیعی پیر می شوند. تصور میکنید زنهای سالمندتر جالبتر از دختران کم سالند؟
این بستگی دارد به سن زنی که شما عاشقش هستید.
در فیلمهاتان گرچه تلویحاً اشاره میکنید که عشق پدیده‌ای بس پیچیده است، حتی اگر زوجی برای یکدیگر جالبند، تأکیدی دارید که باید آن دو بکوشند تا عشقشان را زنده نگه بدارند. چرا؟
چون عشق در نظر من کشمکشی است آشکار و طبیعی. شما تنها یک کار با ارزش در ادبیات جهان نمی‌یابید که بر پایه عشق بنا شده باشد و تنها از پیروزی و شادمانی سخن بگوید. این تلاش است که همواره برای سازندگان هنر، نوشتن، سینما یا شعر جالب بوده است. اما من نمی‌توانم تعریف مطلقی از آنچه عشق هست یا باید باشد به دست دهم.
به نظر می‌رسد عشق ما به آدم‌های فیلم‌های شما شادی اندکی می‌بخشد. این باستابی از زندگی حقیقی خود شما نیست؟
در جایی خواندم که شادی شبیه پرنده آبی موریس مترلینگ است. اگر بکوشی تا بگیریش رنگش را از دست می‌دهد. به آب در غربال گرفتن مانند است. هرچه بیشتر بکوشی، بیشتر از دستت لغزیده است. من از عشق شخصاً چیز زیادی نمی‌دانم.
درباره ازدواج چه نظری دارید؟
کم و بیش به آن مشکوکم. به علت وابستگی‌های خانوادگی، روابط بین فرزندان و پدر و مادر، همه اینها برایم نامطبوعند. ارزش خانواده امروز روز کمتر و کمتر می شود. چرا؟ کسی چه می داند؟ پیشرفت دانش، جنگ سرد، بمب اتمی، جنگ جهانی که به پا می کنیم، فلسفه های تازه‌ای به وجود می آوریم. بیشک چیزی دارد به وقوع می پیوندد. چرا با آن مخالفت کنیم؟ چرا وادار کنیم انسانی تازه رستر از ما با معیارها و قراردادهای گذشته زندگی را آغاز کند؟
درباره مذهب چه نظری دارید؟ به خدا اعتقادی دارید؟
یاد آدم یکی از قصه های همینگوی افتادم که پرسید به خدا اعتقاد داری؟ جواب شنید بعضی وقتها شبها. وقتی به طبیعت نگاه میکنم، به آسمان، به طلوع آفتاب، به خورشید، به رنگهای حشره ها، بلور برفها و به ستاره های شب نگاه میکنم، احتیاجی به خدا در خود حس نمیکنم. شاید آنگاه که دیگر نتوانم نگاه کنم و خیره بمانم، آنگاه که به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشم، آنگاه شاید به چیزی نیازمند باشم، اما نمیدانم به چه چیز. آنچه میدانم این است که ما از اندیشه ها، غارت ها و نقطه نظرهای کهنه و قدیمی انباشته شده ایم. نیرومندی آن انگلیسی های جوان فیلم آگراندیسمان در توانایی آنان در بدور ریختن همه آن مظاهر کهنگی نهفته است.
گذشته از اینها، چه چیزی را بدور ریختن میدانید؟
احساس ملیت، خون پاک، اشکال مشخص و آداب حاکم بر روابط، مثلا حتی حسادت. ما هنوز به تمامی این مسائل آگاهی نداریم، از آنها در رنجیم. که اینان نه تنها ما را از علم اخلاق به بیراهه میکشانند، از علم زیبایی نیز همچنین. جامعه در پی خرید هنر است، اما این کلمه دیگر معنی خود را از دست داده است. امروز ما دیگر نمیدانیم چرا هنر بنامیم، کار هنر چیست و حتی کار آن در آینده چه خواهد بود. تنها این را میدانیم که هنر چیزی است پویا و متفاوت از آن اندیشه ها که بر ما حکم می رانند.
شما آیا خود احساس می کنید در سینما بدعت گذارید؟
بدعت گذاری خود به خود پیش می آید. من نمی دانم کار تازه‌ای در سینما کرده ام یا نه. اگر چنین کرده ام، تنها بدین سبب بوده است که گاهی چنین حسی به من دست داده است که نمی توانم فیلم های خاص، شیوه های خاص و راه های معین شده ای را در پیش برد یک داستان بپذیرم. تمام اینها غیر قابل پیش بینی و بیفایده است.
این شیوه های کهنه بود که برای شما نامطبوع بود یا به طور ساده خود ماجراهای قصه های قدیمی؟
فکر میکنم هر دو. اختلاف اصلی در جوهر کار بود که آنچه که به صورت فیلم در میآمد که از ناامانی زندگی ما برمیخواست. از قبیل فیلم هایی که پس از جنگ جهانی دوم مطابق مکتب نئورئالیسم ایتالیا به وجود آمد. اینها برای زمان به وجود آمدنشان مناسب بودند که دیگر با شرایط امروزی ما وفق نمیدهند. آن زمان توجه اصلی ما متمرکز به این بود که این مسائل را چگونه بیان کنیم. بعدها آنگاه که شرایط زندگی عادی شد و مسائل زندگی پس از جنگ از میان رفت و شرایط زمان صلح جانشین آن شد، این نکته اهمیت یافت که از مسائل شخصی و درونی سخن به میان آید.
شما زادگاهتان فرارا را ترک کردید تا به دانشگاه بولونیا وارد شوید. فرارا دوست نداشتید؟
از فرارا خیلی زیاد خوشم می آمد. گرفتاری بعد از آن شهر رویاور شد. زندگی دانشگاهی را در بولونیا خوش نداشتم. موضوعی که انتخاب کرده بودم، اقتصاد و علوم اداری، اصلا برایم جالب نبود. دلم می‌خواست فیلم بسازم. وقتی درس دانشگاه تمام شد خوشحال شدم. گرچه عجیب است که روز جشن پایان تحصیلات اندوه عجیبی وجودم را فرا گرفته بود. دریافته بودم که جوانیم به پایان رسیده است و تازه آغاز مشکلات است.
و به روم رفتید؟
بله. و سالهای اول زندگی در آنجا بسیار مشکل بود. برای یک مجله سینمایی نقد می نوشتم. وقتی بیرونم کردند روزهای متوالی بی پول بودم. حتی یک خوراک گوشت از رستورانی دزدیدم. کسی دستور خوراک داده بود و وقتی آورده بودند خودش سر میز نبود. من هم خوراک را گذاشتم لای یک روزنامه و بیرون پریدم. پدرم پولدار بود. در واقع یک کارخانه دار کوچک بود. اما دلش می‌خواست که من به فرارا بازگردم. اما من نپذیرفتم. و مدتی با فروش جایزه‌هایی که از تنیس به دست آورده بودم زندگی کردم. چندین جعبه از اینها داشتم که در زمان درس خواندن در دانشگاه نصیبم شده بود. تمامش را گرو گذاشتم و فروختم. خودم آنها را به دست آورده بودم، اما بدبخت بودم.
چگونه از نقد فیلم نوشتن به کارگردانی سینما رسیدید؟
به مرکز فیلم تجربی روم رفتم، اما 3 ماه بیشتر آنجا نبودم. جنبه فنی سینما فی نفس هرگز برایم جالب نبوده است. پس از آن که 2 یا 3 پایه اصلی دستور سینما را فرا گرفتی، خود قادر به ساختن، حتی قادر به خراب کردن آن دستورالعمل‌ها.
پس بعدش شروع کردید به کارگردانی؟
نه، به این آسانی ها هم نبود. اول از فیلمنامه نویسی شروع کردم. اولی را با روسولینی. روبرتو را هرگز فراموش نمی کنم. در آن روزها او در خانه بزرگ خالی از لوازمی در روم زندگی می کرد و تقریبا همیشه در تخت خواب بود، چون تخت خواب تنها وسیله ای بود که در خانه اش داشت. هر دو آن رو بودیم که به کار می پرداختیم. بعد خدمت نظام پیش آمد که بدبختی پس از آن آغاز شد.
از زندگی در ارتش؟
نه، کاموس در اینجا در همکاری من بود با انریکو فولچیونونی بر سر فیلمی و من شبها از سربازخانه فرار می کردم و نزدیک سحر از روی دیوار یا درون حفره‌ای در آن به سربازخانه برمی گشتم.
چرا دیگر از روی دیوارها؟
به خاطر شوق کار بر سر یک فیلم، حتی یک کار و کمک ناچیز. اینها به من امکان تجربه داد و من بسیار از آن چیز فرا گرفتم، خاصه درباره حرکت دوربین و چگونگی حرکت بازیگران در برابر دوربین.
در طول دوره خدمت آیا سر فیلم دیگری هم کار کردید؟
میشل اسکالرا، رئیس اسکالرا فیلم، روزی مرا خواست و گفت اگر دلم بخواهد میتوانم بروم فرانسه و با مارسل کارنه به عنوان کمک کارگردان در تهیه فیلمی که مشترکاً با اسکالر ساخته میشود همکاری کنم. باورم نمیشد. کمک کارگردانی با مردی که در روزگار خودش بزرگترین کارگردان بود. میبایست با روم تماس میگرفتم و از ارتش مرخصی تقاضا میکردم. وقتی برگ مرخصی را به دست آوردم و سرانجام به پاریس رسیدم، یک شنبه روزی بود. مارسل کارنه در حومه شهر مشغول کارگردانی بود. مرا که دید، انگار تا اون دیده باشد سرانجام گفت رفیق، چشم داری نگاه کن، و دیگر چیزی نگفت. من جرأت نکردم بگویم ظاهراً من کمک کارگردانم. برای صحنه‌های خارجی به نیس رفتیم و قطاری که با آن می‌رفتیم چنان شلوغ شده بود که من روی رکاب بودم. از ترس جان سخت به دستگیر چسبیده بودم. کارنه با من حرف زد. معلوم بود که می‌ترسد بلایی سر من بیاید و مجبور شود غرامتش را بپردازد. در نیس کمی خوشحال بودم. پرستار یک خانواده ثروتمند را دیدم و یادداشت‌هایی برای خودم برداشتم از او و زندگی در هتل بزرگی که از پشت شیشه های اتاق پیدا بود. یادداشت‌ها را همانجا گم کردم، اما مارسل کارنه را هیچگاه فراموش نکردم. اسکالرا می‌خواست که من در فرانسه بمانم و با کرمیون و کوکتو کار کنم، اما فرصت مرخصی من دیگر تمام شده بود و مجبور بودم که با شتاب به ایتالیا و سربازخانه بازگردم.
رژیم موسولینی اندکی پس از این سقوط کرد. موسولینی چه تأثیری در شما داشت؟
مرا مجبور به یک زندگی بخور و نمیر کرد. در طول زمان اشغال روم توسط آلمان‌ها، سینما در ایتالیا وجود نداشت. من پول کمی از رول ترجمه به دست می‌آوردم. پس از آن، آلمان‌ها مرا تحت نظر داشتند و من به تپه‌های آبروزی گریختم. اما آنجا هم به سراغم آمدند و من باز مجبور به فرار شدم. سرانجام وقتی متفقین روم را گرفتند، توانستم باز هم به این شهر بیایم.
دوران بی‌باروبر تسلط فاشیسم بر ایتالیا چشم‌انداز سیاسی یا اجتماعی فیلم‌های بعدیتان را ساخت؟
این خیلی پیش از آن تاریخ بود. هنگامی که پسر بچه‌ای بیش نبودم با دوستانم برای شنا به رودخانه پوک نزدیک فراراست می‌رفتیم. مردانی را می‌دیدیم که قایق‌های باری بزرگی را از ساحل به رودخانه یا برعکس می‌کشاندند. این در من تأثیری وحشتناک داشت. گاه به گاهی برمیگشتم و به آنها و مردمی که در آنها زندگی می‌کردند خیره می‌شدم. مردمی که با خانواده و جوجه‌هاشان در میان قایق‌ها زندگی می‌کردند و قایق خانه‌شان بود. از اینجا بود که نخستین نگاه ساده و ابتدایی من به مسئله توزیع ناروای ثروت افتاد. بعدها مردم پر را ساختم که نخستین فیلم مستند من بود و نخستین باری بود که دوربین به دست گرفتم.
نخستین فیلم داستانیتان، داستان یک عشق، سال 1950، در جهت شکستن این تمایل مکتب سینمای نئورئالیسم ایتالیا در تصویر کردن طبقه کارگر بود. این فیلم و بیشترین آثاری که پس از آن ساخته اید درباره زندگی طبقه متوسط مرفه است. چرا؟
من فیلم‌هایم را درباره طبقه متوسط ساختم چون آن طبقه را بیشتر می‌شناسم. هر کس از چیزی حرف می‌زند که بیشتر آن را می‌شناسد. تلاش برای زندگی تنها به ماده و اقتصاد منحصر نیست. رفاه سدی در راه دلهره نیست. در هر مورد فکر تمام واقعیت را عرضه کردن کاریست ساده و مهمل. من موضوعی را می‌گیرم و تجزیه تحلیلش می‌کنم. همچون یک آزمایشگاه. هرچه در این راه بیشتر پیش بروم بهتر آن را می‌شناسم. این مانع بازگشت یک موضوع محدود به عام یا آدم تنها به اجتماع کامل نیست. در داستان یک عشق توجه من بیشتر معطوف دیدن آنچه بوده که جنگ بر سر اندیشه و ذهن افراد آورده است تا مکان و چارچوب اجتماع. این است که فیلمی ساختم که منتقدان فرانسوی آن را نئورئالیسم درونی نامیدند. هدف این بود که دوربین را به درون آدم‌های فیلم بکشانم نه بیرون. دزد دوچرخه فیلم بزرگی بود که در آن دوربین همواره بیرون آدم‌ها را نشان می‌داد. گذشته از این، نئورئالیسم این را به ما می‌آموخت که آدم‌ها را با دوربین تعقیب کنیم و بگذاریم هر لحظه از فیلم زمان واقعی خود را داشته باشند. خب، من از تمام اینها به ستوه آمدم. دیگر نمی‌توانستم خود را در برابر زمان واقعی ببینم. به اعتقاد من، از نظر ساختمان یک فیلم، هر لحظه باید آنچه را که مفید است نشان دهد.
چرا؟
چون بسیاری از لحظه‌های غیر مفید وجود دارد که شرح آنها کاریست بیهوده.
اصرار شما در زدودن زواید فیلم‌هاتان حتی به ایجاز در گفتگوهای فیلم‌هاتان نیز می‌رسد. چرا ترجیح می‌دهید فضای تیره و سرد فیلم‌هاتان را در یک زمینه از آسمان ابری و خاکستری رنگ نشان دهید؟
اوایل فیلم‌های سیاه و سفیدی که می‌ساختم صرفاً جنبه نمایشی داشت. از این رو آسمان خاکستری رنگ به ایجاد فضای خاصی کمک می‌کرد. داستان یک عشق مثلا در زمستان شهر میلان فیلم برداری شد که برای محیط و حالت فیلم مناسب بود، اما در ضمن آفتاب حرکت‌ها را محدود می‌کرد. آن وقت‌ها من از صحنه‌های طولانی در فیلم استفاده می‌کردم و دوربین را وادار به 180 درجه گردش می‌کردم. واضح است که آفتاب مانع این جور کارها می‌شود. به این ترتیب با آسمان ابری و خاکستری تندتر می‌شود حرکت کرد و دیگر اشکال موقعیت دوربین نسبت به آفتاب پیش نمی آید.
در دو فیلم آخرتان رنگ خاکستری آسمان را حفظ کرده اید، اما رنگ جاده ها و ساختمان ها را برای تأثیر بیشتر دگرگون کرده اید. چرا رنگ های طبیعی آنان را نپسندیدید؟
مضحک نبود اگر از یک نقاش چنین سوالی می کردید. این گفته که رنگ هایی که من به کار بردم واقعی نیست درست نیست، واقعی هستند. قرمزی که به کار بردم قرمز است. سبز سبز، آبی آبی و زرد زرد. امروز ما برای کار دلایل عملی داریم. خود واقعیت پیوسته رنگ میپذیرد. به همین کارخانه فکر کنید. کارخانه ها به خصوص در ایتالیا در آغاز قرن 19 که تازه صنعتی شدن پیش می آمد خاکستری، قهوه‌ای یا دودی بودند. رنگ در کار نبود. امروز برعکس همه چیز رنگی است. لوله هایی که از طبقه اول تا طبقه 12 ساختمان کشیده شده سبز رنگند. چرا؟ چون لوله های بخارند. اما کابل های برق قرمز رنگند و لوله های آب ارغوانی رنگ. از این گذشته رنگ های پلاستیک تمام دیوار خانه ها من را پوشانده که حتی روی سلیقه ما هم اثر گذارده. دلیل دیگر به کار بردن رنگ در فیلم تلویزیون است. تا چند سال دیگر تمام تلویزیون ها رنگی می شود و دیگر با فیلم های سیاه و سفید نمی شود به جنگ آن رفت.
گذشته از به کار گرفتن رنگ، روش فیلم ساختن شما نسبت به اوایل خیلی تغییر کرده؟
من هیچ وقت روشی در کار نداشتم. نسبت به شرایط آن تغییر دادم. من هرگز تسلیم هیچ شیوه و سبکی نمی‌شوم. من فیلم‌هایم را غریزی می‌سازم، بیشتر با شکم تا مغز.
آغاز کارتان چگونه است؟
با یک درون مایه یا تم. فکر کوچکی که در من تحول می‌پذیرد. فکر فیلم بعدی که می‌خواهم آن را در آمریکا بسازم طوری به ذهنم رسید که نمی‌توانم کاملا آن را برای شما بگویم. چون معنی داستان فیلم گفتن را می‌دهد. اما ماجرا این بود که کسی روزی این تعریف مهمل را برایم کرد که فکر کن امروز چه به سرم آمد. به این دلیل و آن دلیل نمیتوانستم بیایم. من به خانه که رفتم در این باره فکر کردم و از همین حرف مهمل کارم شروع شد. تا دریافتم که موضوعی برای داستانی دارم که از یک حادثه کوچک شروع می شود. از تمام چیزهایی که دور و برتان است می توانید آغاز کنید. تنها دیدن می خواهد. آرامش من چیزی که دلم زیاد می خواهد در تماشاست. این است که من سفر را زیاد دوست دارم. تا چیزهای تازه‌ای را پیش چشمانم بیاورم. حتی صورت تازه‌ای را. من اینجور لذت می برم و می توانم ساعتها بمانم و به اشیاء، آدمها و منظرها خیره شوم. می دانید بچه که بودم همیشه سرم به صندوق‌های پست می‌خورد، چون همیشه راه که می‌رفتم سرم را برمی‌گرداندم تا به آدم‌ها نگاه کنم. همچنین از لبه پنجره‌ها بالا می‌رفتم تا به خانه‌ها نگاه کنم. بله دیوانه بودم و به این ترتیب در اطراف هسته یک فکر یا یک موضوع ساده می‌توانید به طور غریزی هر آنچه را که دیده اید و گفته اید و زیسته اید بیفزایید.
پس از این قطعنامه‌نویسی را شروع می‌کنید؟
نه، این آخرین کارم است. وقتی مطمئنم که داستانی دارم همکارانم را فرا می‌خوانم و همگی شروع می‌کنیم به بحث درباره آن. آنقدر یک موضوع مشخص را بررسی می‌کنیم تا به آن اطمینان بیابیم. پس از آن سرانجام یکی دو ماه بعد فیلمنامه را می‌نویسم.
اینها همه چقدر طول می‌کشد؟
شاید چشم ماه. بعد فیلمبرداری را شروع می‌کنم.
بازیگران را چه وقت انتخاب می‌کنید؟
وقتی آدمی را در ذهن می‌پرورانی فکر این را هم می‌کنی که او چه قیافه‌ای دارد. آنگاه می‌روی و کسی را پیدا می‌کنی که یادآور اوست. سر فیلم آگراندیسمان با عکاس‌هایی که از طریق نمایندگانشان معرفی می‌شدند شروع کردم و همه را کنار گذاشتم. آنگاه به سراغ تماشاخانه‌ها رفتم. دیوید همینگز را در یک مؤسسه نمایش کوچک در لندن پیدا کردم.
وقتی کار فیلم برداری را شروع می‌کنید، اساس کارتان فیلمنامه است یا نه؟
فیلمنامه نقطه شروع است، نه یک راه قطعی. باید از درون نگاه کنم تا ببینم آنچه روی کاغذ نوشته‌ام درست است یا نه. در فیلمنامه شما با صحنه‌های خیالی سر و کار دارید. اغلب بازیگری به دیوار یا منظره‌ای نگاه می‌کند یا از میان پنجره‌ای دیده می‌شود که بسیار مناسب‌تر از آن چیزی است که شما با نوشته‌تان به او نسبت داده‌اید. در این موقع شما نوشته‌تان را تغییر می‌دهید. این اغلب برای من پیش می‌آید و دیگر من سخنی به زبان نمی‌آورم که چه حرکتی یا چه حالتی را می‌خواستم.
کی پی به این می‌برید؟
وقتی بازیگر آنجاست، شروع به حرکت می‌کند. متوجه می شوم کدام حرکتش مفید و کدام زائد است. فقط در این لحظه می شود فهمید. اسم را فلبداهه می گویند. اما چنین نیست. این خود ساختن فیلم است. فیلمنامه تنها یادداشت هایی برای ساختن فیلم.
می گویند شما اصرار دارید 15 یا 20 دقیقه پیش از فیلم برداری تنها در محل فیلم برداری باشید. راست است؟
بله. پیش از فیلم برداری همه باید این محل را ترک کنند تا من تنها بمانم و به دوربین نگاه کنم. در این لحظه فیلم کاملا آسان به نظر می رسد. اما وقتی دیگران می آیند همه چیز مشکل می شود.
شما وقتی در لحظه آخر تصمیم می گیرید صحنه ای را تغییر دهید، تصور نمی کنید این برای بازیگر مشکل باشد و به همین دلیل نیست که بعضی ها معتقدند کار کردن با شما بسیار مشکل است.
کی این حرف را زده؟ من واقعا فکر نمی کنم این راست باشد. من به طور ساده می دانم طرز تلقی بازیگر چه باید باشد و چه باید بگوید. او نمی داند، زیرا رابطه موجود بین وجود خودش و اشیاء صحنه را نمی بیند.
درست، اما او نباید به آنچه در ذهن شماست پی ببرد.
او فقط باید اطاعت کند. اگر بکوشد زیاد بداند، به شیوهی آگاهانه و غیر طبیعی بازی خواهد کرد.
بنابراین ترجیح می دهید به بازیگر هیچ از نقشش حرف نزنید؟
نه، واضح است که باید به او شرح دهم چه می خواهم. اما دلم نمیخواد درباره هر فرمانی که به او میدهم بحث کند، چون خواسته های من اغلب غریزی است و مربوط به چیزهایی است که من اصلا نمیتوانم دربارهشان توضیح بدهم. شبیه نقاشی است. نمیدانید چرا به جای رنگ آبی صورتی به کار میبرید. شما فقط خیلی ساده این را میدانید که چه رنگی باید باشد. صورتی. آن وقت تلفن زنگ میزند و شما به آن جواب میدهید. وقتی برگشتید دیگر رنگ صورتی را نمیخواهید و آبی را به کار میبرید، بیان که بدانید چرا. کاری نمی شود کرد. همین است که هست.
پس شما می خواهید بازیگرانتان بی هیچ چون و چرا آنچرا که گفتید اجرا کنند؟
بله، دلم می خواهد بازیگر بکوشد به بهترین صورت ممکن آنچرا که از او می خواهم تحویل دهد. نباید بکوشد بیش از این را دریابد. چون در این صورت این خطر هست که او خود کارگردان خود شود. او تنها یک آدم است و طبیعی است که باید آن صحنه را به سهم خود ببیند. اما این منم که مجموع را می بینم. بنابراین او باید بی خودخواهی و یک پارچه همکاری کند. من به طرز بسیار عالی با مونیکا ویتی کار کردم، چون همیشه کوشیده است از من پیروی کند. برای من مهم نیست که اینها صحنه ای را نفهمیده باشند. مهم این است که من از آنها چه خواستم یا اینها چه نفع آن را عرضه کردند.
این راست است که شما گاهی دانسته بازیگران را به اشتباه می اندازید. حرکت اشتباهی را به او پیشنهاد می کنید تا از عکس العمل او آن حرکت مورد نظر شما به دست آید.
البته. به آنها چیز دیگری می گویم تا به نتیجه دیگری برسم. یا دوربین را بیان که به آنها گفته باشم به حرکت می اندازم. گاهی هم پیش می آید که اشتباه آنها فکری به من می دهد که می توانم از آن استفاده کنم. چون اشتباه ها همیشه صمیمانه است. کاملا صمیمانه.
بعضی از کارگردان ها معتقدند برایشان مشکل است بازیگری را که دوست دارند هدایت کنند. شما هم درباره مونیکا ویتی چنین حسی دارید؟
من اشکالی در این موضوع نمی بینم. چون هنگام کار هر رابطه ای را با او فراموش می کنم.
مونیکا ویتی را از جمله با استعدادترین بازیگران زنی می دانید که تا کنون دیده اید؟
مسلم و نخستین آدمی است که به فکرم می آید. کسی بهتر از وانزاروگریو و قوی تر از الیزابت تیلور و واقعی تر از سوفیا لورن و نوجوتر از مونیکا ویتی به ذهنم نمی آید. مونیکا تا حد اعجاب‌آوری با حرکت است. کمتر بازیگری قدرت حرکت او را دارد. راه و رسم مشخص و اصیل خود را در بازیگری دارد.
درباره کارگردان‌ها چه نظری دارید؟ کدامشان مورد علاقه شماست؟
متفاوت است. مثل نویسنده‌های مورد علاقه آدم. من در خود شوری نسبت به ژید واستین و فوکنر احساس می‌کنم. اما اینها دیگر به حال من فایده‌ای ندارند. من اینها را جذب کردم. بنابراین دیگر کافی است. فصل تمام شده است. درباره کارگردان‌ها همچنین است. هنگامی که فیلم خوبی می‌بینم، انگار شلاق خورده باشم، می‌گریزم تا تأثیر نپذیرم. بنابراین فیلم‌هایی را که زیاد می‌پسندم، فیلم‌هایی است که کمتر به آنها فکر می‌کنم.
اینگمار برگمان را می‌ستایید؟
بله. او در کار بسیار دور از من است، اما من او را ستایش می‌کنم. او نیز به مقدار فراوان روی فرد تکیه می‌کند. و با وجود این نقطه مشترک، بسیار از هم دوریم. فردهایی که او رویشان تکیه می‌کند با افراد من متفاوتند و نیز مسائل و مشکلات او با مشکلات من متفاوت است، اما او کارگردان بزرگی است. فدریکو فلینی نیز چنین است، به همان دلیل.
در فاصله میان ساختن دو فیلم چه می‌کنید؟ شما نیز مثل فلینی آنگاه که کار نمی‌کنید احساس تهی بودن می‌کنید؟
نمی‌دانم فلینی چه می‌کند. من هیچگاه احساس تهی بودن نمی‌کنم. سفرهای متعدد می‌کنم و درباره فیلم‌های دیگر فکر می‌کنم.
آیا هیچ حوصله‌تان سر نمی‌رود؟
نمی‌دانم. من هیچگاه به خودم نگاه نمی‌کنم.
آیا هرگز کسی را داشته اید که هدف و وجود شما را بفهمد؟
هر کس مرا به شیوه خود فهمیده است، اما برای قضاوت من اول مجبورم خودم را بفهمم.
آیا دوستان فراوانی دارید؟
دوستان نزدیک معمولاً دیر نمی پایند. قدیمترین دوستان من آنانی هستند که ما به ایتالیا مزیماتی می گوییم. یعنی نیمه خل. من اینها را بیش از همه دوست دارم، چون اینها با اعتقاد راسخ من که باید زندگی را به طعنه نگریست موافقند. چون در غیر این صورت زندگی یک فاجعه خواهد بود. اسکات فیتزجرالد در دفتر خاطراتش نکته جالبی دارد. آن زندگی که از خوب به کمتر خوب منجر شود، هر چه پیشتر رود بدتر می شود. این حرف دوستی است.
سالهای بیهوده گذشته عمرتان، سالهایی که صرف فهماندن مطلب به تهیه کننده ها شد، شما را دلتنگ می کند.
من می کوشم به این مسئله فکر نکنم. من خوش ندارم خودم را قضاوت کنم، اما باید این را بگویم که اگر بنا بود ساختن فیلم هایی را که مبالغ کلان به من پیشنهاد کرده اند می پذیرفتم، اکنون حسابی ثروتمند بودم. اما من همیشه این پیشنهادها را رد کردم. به این دلیل که آنچرا که خود خواستم بسازم.
هیچ دچار وسوسه شده اید؟
بله، اغلب.
موفقیت آگراندیسمان شما را ثروتمند نمی کند؟
من ثروتمند نیستم و احتمالاً هرگز هم نشوم. پول مفید است، بله، اما من آن را نمی پرستم.
فیلم بعدی شما چیست؟ می خواهید همچنان به فیلم ساختن در خارج از ایتالیا ادامه دهید؟
صادقانه بگویم مایلم، اما نمی دانم قدرتش را دارم یا نه. شناختن آدم‌های متفاوت با شما کار آسانی نیست. من همچنان که قبلا گفتم در فکر ساختن فیلمی در آمریکا هستم.
هیچ به این فکر افتاده اید که مثل فلینی فیلم‌هایی از روی زندگی نامه خودتان بسازید؟
فیلم‌های من همیشه عنصری آنی از زندگی نامه‌ام داشته است. بسته به حالی که در آن لحظه از ساختنش دارم. اگر تجربه‌های اندک روزانه باشد من همواره این کار را کرده‌ام و می‌کنم. اما هرگز نمی‌گویم چه بر سر شخص من گذشته است. دلم می‌خواهد چیزی مستقیم بسازم، اما شاید هرگز نتوانم، چون به حد کافی جالب نیست یا من جرأت ساختنش را ندارم. نه، این مزخرف است، چون اینجا پرسش شجاعت نبود. تنها به این خاطر است که من آن لحظه از فیلم زندگی نامه وار را میپسندم که در لحظه ساختن فیلم از ذهنم میگذرد.
هیچ به فکر دست از کار کشیدن افتاده اید؟
من آنقدر فیلم خواهم ساخت تا فیلمی بسازم که از تصویر اول تا آخر مرا راضی کند. آنگاه خاموش خواهم ماند.